و اصحاب با وفایش اجماعا صلوات بلند خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعت اللاهوت عن سکان الجبروت فضلن عن قطان الناسوت و الصلاة و السلام على النور الأتم و النبي المكرم و الرسول الأكرم سيدنا و مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در جلسه گذشته در محور مفهوم عزت از دیدگاه قرآن کریم مطالبی رو بیان کردیم. در این بحث دوم نیز در همین محور نکات و مطالبی رو تقدیم حضار محترم می‌کنیم. امیدواریم که خداوند به امت ما و مردم ما و جامعه ما عزت و افتخار حقیقی رو مرحمت بفرماید. همونطوری که من در جلسه گذشته اشاره کردم، آیات متعددی در قرآن کریم در محور مفهوم عزت سخن گفتند. آیاتی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم از سوره نساء. در سوره فاطر نیز خداوند آیه بسیار گویا و رسایی رو در باب عزت و مفهوم عزت مطرح فرموده است. می‌فرماید که من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خداوند می‌فرماید کسی که دنبال عزت است، من کان یرید العزه، یعنی اگر فردی طالب عزت سروری و آقایی است، اگر جامعه‌ای به دنبال عزت و سروری است، خداوند می‌فرماید فلله العزت جمیعا. عزت از آن خداست، اگر فردی و جامعه ای الهی شدند به عزت دست پیدا می کنند. فلاسفه و حکما و منطقیین یک قاعده ای دارند، میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء را از راه ضدشون میشه شناخت. وقتی عزت پیش خدا باشد نتیجه میگیریم پیش شیطان ذلت است، چون شیطان در مقابل خداست و مزاد با خداست. بنابراین ضد عزت در نزد ضد خداست. فردی که رفتار او، افکار او، اندیشه های او شیطانی باشد، این فرد ذلیل است. کسانی که به دنبال او حرکت کنند، کتاب او را بخوانند، آثار او را بخوانند، پیرو او بشوند، اونها هم ذلیل میشوند. فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. این آیه میفرماید که کسانی که سخنان طیب و پاک و مطهر و پاکیزه بگویند و بنویسند، اینها هم خودشون صعود میکنند، هم کلامشون صاعد است و هم پیروانشون رو، امتشون رو به سمت خدا در یک حرکت صعودی میتوانند پیش ببرند. الیه یسعد الکلم الطیب. این ذیل آیه به ما میگوید اگر میخواهید در مسیر عزت حرکت بکنید باید اهل کلمات طیب باشید. آثارتون، مکتوباتتون، اندیشه هاتون، روزنامه هاتون، مجله هاتون، نشریاتتون کلمات طیب درش نوشته بشود. چنین جامعه ای به سمت عزت حرکت می کند. الیه یسعد الکلم الطیب. کلمه ای، سخنی، مقاله ای که از روی هوای نفس برخیزد به سمت خدا صعود نمی کند. روزنامه و نشریه ای که از روی هوای نفس برخیزد، کلماتش، سرمقالهش، مقالاتش، خبرش، تحلیلش، گزارشش، این به سوی خدا نمی رود. جامعه رو هم به سمت عزت نمی برد. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. باید جامعه در تمام ابعاد به سمت خدا حرکت بکند تا اون جامعه حرکت صعودی و استکمالی داشته باشد و به عزت منتهی بشود. و العمل الصالح یرفعه. در کنار کلمه های زیبا، سخنان زیبا، شعر زیبا، نثر زیبا، باید عمل صالح هم باشد. برخی خوب حرف میزنند، برخی حرف خوب میزنند. انسان باید هم خوب حرف بزند و هم حرف خوب بزند. صرف این که ما خوب حرف بزنیم ملاک نیست، حرف خوب هم باید بزنیم. صرف این که ما قلم خوبی داشته باشیم کافی نیست، بیان خوبی داشته باشیم کافی نیست، باید ببینیم از اون قلم ما چه چیزی تراوش می کند، از اون بیان ما مخاطب ما به کدام سمت و سو حرکت می کند. والعمل الصالح یرفعه، انسان را عمل صالح بالا می برد، سخن خوب را، کلمه طیبه را عمل صالح باید بالا ببرد. صرف این که خوب سخن بگوییم کافی نیست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کنار ایمان عمل صالح هم شرط است. فریب سخنان زیبا را انسان نباید بخورد، باید دید در عمل اون گوینده اون سخنان زیبا چگونه عمل می کند. والعمل الصالح یرفعه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. شروع آیه راجع به عزت است، در ذیل آیه راه عزت را به ما نشان می دهد و در پایان آیه مسیر ذلت را مشخص می کند. کسانی که با حقه و مکر و فریب گناه مرتکب می شن، جامعه را به سمت گناه پیش می برن، اینها جامعه را در مسیر ذلت پیش می برن. لهم عذاب شدید، اینها گرفتار عذاب شدید خواهند شد. این آیه هم مبنای عزت را برای ما تبیین می کند، مفهوم عزت را می شکافد و هم مسیر رسیدن به عزت و دور شدن از ذلت را برای ما بیان می کند. و مکر اولائک هو یبور. می فرماید که البته مکر و فریب اینها ناچیزه، اندکه، موقتیه. و العاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین است، پرهیزکاران است. للحق دوله و للباطل جوله، باطل همیشه در طول تاریخ جولان میدهد، ظاهر زیباست، خودش رو خوب نمایش میده، اما نمیتواند بر دلها، بر قلوب انسانها حکومت بکنه. دولت، سلطنت بر قلبها چیز دیگری است. سلطنت بر ابدان فیزیکی خیلی چیز سختی نیست، با یک کودتا یک کسی حاکم میشه، قدرت رو به دست میگیره، مردم هم از ترس جانشون تبعیت ظاهری میکنن، حرف نمیزنن. اما سلطه بر قلبها چیز دیگری است. سلطنت حقیقی سلطنت بر دل است. حکومت حقیقی حکومت بر دلها و قلوب انسان هاست، نه بر ابدان و اجسام و تنهای انسان ها. می فرماید و مکر اولائک هو یبور. خیلی ها هستند با شعارهای فریبنده یه چند سباهی عده‌ای رو دور خودشون در خانه‌های تیمی جمع میکنن، اما بعد از مدتی اینها میبینن به بنبست رسیدن. راه خدا بنبست نداره، چون راه بی انتهاست، بی نهایت است. بی نهایت یعنی نهایت ندارد، نامحدود است، انتها ندارد. اما عالم ماده و مادیات، غرایز، شهوات، اینها آخرش بنبست داره. افراد به خط آخر میرسن، به نقطه پایان میرسن، میگن خب به آخر خط رسیدیم، حالا چه؟ اما راه خدا نقطه پایان نداره. هر چقدر انسان بره جلو، باز میبینه راه براش بازه، میتونه تکامل بیشتری پیدا بکنه. در علم همینطوره، در تقوا همینطوره، در فلاح و رستگاری، در تهذیب نفس، انسان هر چقدر جلو بره مینه باز راه‌های جدیدی برای او هنوز بازه، روزنه ها هنوز مفتوحه، میتواند حرکت بکند. این هم یکی از آیاتی است که بسیار زیبا مفهوم عزت و مبانی عزت را برای ما تبیین میکند. من از این آیه میخوام کمک بگیرم و استفاده بکنم و در محور شعار زیبای امسال که عزت و افتخار حسینی است، یکی دو سه نکته رو تقدیم شما حضار محترم کنم. ما میتوانیم عزت را در یک تحلیل و در یک بیان تفصیلی به چند محور تقسیم بکنیم. عزت گاهی در محور اندیشه و فکر مطرح می شود، گاهی عزت در محور مسائل اقتصادی مطرح می شود، عزت در مسائل سیاسی، در مسائل نظامی، در مسائل فرهنگی قابل طرح است. عمده‌ترین محورهای عزت را می توانیم عزت فکری و فرهنگی، عزت سیاسی، عزت نظامی و عزت اقتصادی بدانیم. راجع به این چهار محور من توضیح کوتاهی رو مناسب می‌بینم که خدمت شما عزیزان مطرح کنم و بعد ببینیم در بین این چهار محور کدام محور محور اساسی و زیربنایی است. عزت فکری و فرهنگی یعنی چه؟ عزت عقیدتی و فلسفی به چه معناست؟ محور اول این است. ببینید در تاریخ بشر افکار، مکاتب، نحله‌ها، اندیشه‌های کلامی، فلسفی، اعتقادی بسیار بسیار زیادی آمدند و رفتند. انبیاء عظام الهی هم در بین این فلاسفه، متفکرین، اندیشمندان، اینها هم یک سری تئوری‌ها، نظریات، افکار و سازمان و ساختار و دستگاه فکری را ارائه کردند. شما در یک نگاه اجمالی به تاریخ بشر ملاحظه می‌کنید که اون پایه‌ها و اصول فکری ادیان آسمانی همچنان باقی ماندن. این همه تاریخ فراز و فرود داشته است، اما اعتقاد به مبدع، اعتقاد به معاد، اعتقاد به وحی و نبوت، اعتقاد به کتب آسمانی، اعتقاد به ارزش‌های ثابت اخلاقی همچنان در طول تاریخ تا زمان ناهازا باقی مونده است. هیچ فکر کردید چرا این اعتقادات به خط پایان نرسیدن؟ چگونه شده است مثلا نظریات سقراط، افلاطون، ارسطو از حکمای یونان باستان، خیلیاش دیگه اصلا در کتاب ها هم به ندرت ذکر می شود، منسوخ شده، اما اعتقادات و دستگاه عقیدتی که انبیای عظام الهی برای بشر آورده اند اینا همچنان باقی است. بنده میخوام از مفهوم عزت در اینجا استفاده بکنم. اگر یک نظام فکری و فلسفی و عقیدتی عزیز باشد، یعنی شکست ناپذیر باشد، این جاودانه می شود، در طول تاریخ باقی می ماند. عزیز یعنی دارای عزت، عزت یعنی شکست ناپذیری، نفوذ ناپذیری. خداوند عزیز است به این معنا که نفوذ ناپذیر است، در اراده او، در قدرت او چیزی نمیتواند نفوذ بکند. یک اندیشه عزیز و دارای عزت اون اندیشه است که پایه‌های محکم و استواری داشته باشد که در طول تاریخ هیچ اندیشه معارضی، فلسفه معارضی نتواند اون مبانی را در هم بشکند. و این اندیشه، اندیشه ای است که ادیان توحیدی و ادیان آسمانی و ابراهیمی برای بشر برمغان آوردند. شما ببینید بحث مبدا و معاد، از هنگامی که تاریخ مدون بشری چیزی را ثبت کرده است، این بحث مبدا و معاد و اعتقاد به مبدا و معاد در فرهنگ و اندیشه بشری ثبت شده و همچنان باقی است. سرش چیست؟ برای اینکه این اندیشه مطابق با عقل ناب و صریح و هماهنگ با فطرت انسانی است. این اندیشه ها باقی ماندنی هستند، جاودانه اند، حقند. حق یعنی اونی که محقق است و عین تحقق است و نمیتوان او رو معدوم کرد. قول حق یعنی چنین قولی. وقتی میگیم چیزی حق است، یعنی مثل یک امر محقق عینی است که به هیچ وجه نمیتوان او رو معدوم کرد. خداوند حق است، یعنی عین تحقق است، به هیچ نمیتوان وجود خدا را محو کرد، او عین هستی است، عین الوجود است. قول حق، اندیشه حق، فلسفه حق هم فلسفه است که همیشه برقرار است، نفوذ ناپذیر است. چنین اندیشه و فلسفه میشود عزیز. جامعه ای که بر اساس چنین اندیشه ای شکل بگیرد، امتی که بر اساس چنین اندیشه ای شکل بگیرد، اون امت، اون جامعه، اون مردم، اون اندیشمندان و متفکران هم عزیز خواهند بود. چرا شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه کتابهایش را حضرت امام فرمودن بلا استثناء قابل استفاده از جوانها، تمام کتابهای شهید مطهری را مطالعه کنند. برای اینکه آثار شهید مطهری بر اساس تفکر و اندیشه الهی استوار بود، حق شد، حق زوال ناپذیر خواهد شد. پس ما اگر بخواهیم جامعه خودمون رو به سمت عزت و افتخار سوق بدهیم، باید در اندیشه ها و افکار و فلسفه هایی که به جامعه تزریق می کنیم دقت کنیم. چه فکری را به جوانهای خودمون می دهیم؟ چه اندیشه ای را، چه فلسفه ای را، چه نظام عقیدتی را در قالب کتاب و نشریه و مطبوعات و روزنامه و امثال اینها ما به جامعه تزریق می کنیم؟ فکر و اندیشه و فلسفه نقش بسیار بسیار مهمی در عزت و یا ذلت جامعه ایفا می کند. متفکرین ما، نویسندگان ما، اساتید حوزه و دانشگاه، فیلسوفان ما، دانشمندان ما باید دقت کنند آیا فکر و فلسفه و نظام عقیدتی و فکری که به جامعه میدهند برای جامعه عزت آور است یا ذلت آور است. ما فلسفه هایی هم داریم در دنیا که اینها فلسفه های ذلت آفرینند. شأن مجلس بالاتر از این است که من به برخی از این فلسفه ها اشاره کنم و نام ببرم، اما یک استاد دانشگاه امریکا به خود من میگفت که در بین اساتید برخی دانشگاه های امریکا همجنس بازانی هستند که چندین کتاب در فلسفه همجنس بازی نوشتن. این فلسفه ها هم در دنیای امروز هست. شما فکر نکنید که هر کسی اسم فیلسوف روی خودش گذاشت و نویسنده و قلم به دست و متفکر و اندیشمند، این با فلسفهش و با قلمش خوانندگانش رو به سمت ارزش‌ها و به سمت خدا پیش می‌برد. نه، برای همجنس بازی هم امروز کتاب می‌نویسند، فلسفه و تاریخ نگارش می‌کنند. این فلسفه‌ها رو بنده اسمش رو می‌گذارم فلسفه‌های حیوانی. اینا فلسفه‌های پست زمینی هستن که انسان رو میخوان در حد غرایز و شهوات خلاصه کنن. این انسان شناسی ها بخشی از فلسفه است. مارکس و انگلس آمدن انسان رو در حد شکم و اقتصاد خلاصه کردن، گفت زیربنا اقتصاد است. در مانیفست حزب کمونیست نوشته شده، در کتاب‌های مارکس و انگلس که اوایل انقلاب ما زیاد اونها رو بحث می‌کردیم، مطرح می‌کردیم، این مطالب فراوان است. فلسفه‌های دیگری انسان رو از این هم پست‌تر معرفی می‌کنن. حالا مارکس و انگلس انسان رو در حد شکم و اقتصاد و خوردن و آشامیدن تنزل دادن. فلسفه های نازلتر هم داریم، انسان رو در حد حیوانیت و غریزه جنسی و شهوات تنزل میدن. این فلسفه ها فلسفه های ذلت آفرین است. یک جامعه و امت عزیز جامعه ایست که دنبال متفکرین و اندیشمندان و فلاسفه ای برود که اندیشه اونها متعالی است، اندیشه اونها عزیز است، فلسفه اونها شکست ناپذیر است و اون فلسفه الهی است. علامه طباطبایی ها، شهید مطهری ها، اینها شما در فلسفه شون نگاه بکنید، در عرفانشون مطالعه کنید، انسان رو دائما به سمت تعالی پیش میبرن، در قوس صعود حرکت میدهن نه در قوس نزول. ما اگر میخواهیم یک جامعه دارای عزتی داشته باشیم، باید به این کتاب ها، به این آثار فکری، به مؤلفات فلسفی و عقیدتی و فکری خودمون دقت کنیم، ببینیم چه فلسفه های امروز در دانشگاه های ما، در حوزه های ما، در مراکز علمی و آکادمی های علمی ما مطرح می شود. اسم همه اینها هم فلسفه است، اما سمت و سوی این فلسفه کجاست؟ فلش و عقربه این فلسفه به کدام سمت است؟ سعودی است یا سقوط؟ عزت فکری، عزت فلسفی و عقیدتی است. محور دیگری که برای عزت می توانیم بیان بکنیم، عزت سیاسی است. یک جامعه عزیز در دنیای امروز جامعه است که از نظر مبانی سیاسی، اندیشه های سیاسی، نظام حکومتی و روش های سیاسی عزیز باشد. امروز سیاستمدارانی در اروپا و امریکا بر اریکه قدرت نشستن، خیال میکنن همه دنیا رو باید اونها اداره کنن، نظم نوین جهانی رو اونها باید بدن، اونها ناظم این مدرسه جهانی هستن، مثل ناظمی که در مدرسه با یک سوت همه رو به صف میکنند، اینها هم فکر میکنند باید با سوت اونها همه حکومت ها، همه قدرت ها، همه جوامع به صف بشوند، گوش به زنگ اونها باشند. عزت سیاسی برای یک امت آن است که در برابر اینها محکم بایستد. این چنین نیست که اونها بتوانند اون چه خود میخواهند، اون اندیشه سیاسی، اون نظام سیاسی رو که اونها میخواهند در کل دنیا برقرار بکنند. مقام معظم رهبری حفظه الله امروز در سخنان بسیار بسیار کوبنده شون فرمودند، اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن ما اگر با آمریکا رابطه برقرار کردیم، مذاکره کردیم، صحبت کردیم، اونها دیگه کاری به کار ما ندارن. تازه این اول نوکری است. دولت و حکومتی که بیاد در برابر امریکا زانو بزند، با اون مذاکره کند، باب مراوده رو باز بکند، این آمریکا تلقیش این است که اینم نوکری ما رو پذیرفت. روحیه استکبار اینه. امریکا خودش رو یه سراگردن بالاتر از همه حکومت‌های دنیا حساب می‌کند. بعضی خیلی خامن. امام خیلی زیبا فرمودن، فرمودن روحیه دولت امریکا این است که خودش رو گرگ میداند و ما را میش، و ما تا رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است، این رابطه رو نمیتوانیم بپذیریم. دولت امریکا چنین روحیه ای دارد. ایشون فرمودن شما فکر میکنید حالا ما با آمریکا مذاکره کردیم اونا دیگه دست از سر ما بر میدارن؟ تازه روحیهشون قوی تر میشه، میگن این امت و جامعه ای که یک زمانی شعار مرگ بر امریکا علیه ما میداد، ما آخرش او رو هم به زانو در آوردیم، تازه جرأت و جسارتشون بیشتر میشه، میگن اینها هم تسلیم ما شدن. با اون روحیه استکباری مزاحمت هاشون رو بیشتر خواهند کرد. من نمیدونم برخی از این تحلیلگران سیاسی درون جامعه ما چه فکر میکنن. اینا معلوم میشود شناخت درستی از روحیه استکباری ندارن. مستکبر همیشه مستکبره، آدم مغرور و متکبر همیشه مغرور و متکبره، او همیشه از موضع قدرت برخورد میکنه. عزت سیاسی اون وقتی است که یک جامعه بگه آقا ما نمیخوایم نوکر باشیم، ما میخوایم رو پای خودمون بایستیم. و بزرگترین دستاورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای ما این بود که به ما این روحیه رو داد، این جرأت و جسارت رو داد. یادم هست حضرت امام، شما هم گاهی ملاحظه میکنید در سخنرانی های حضرت امام، ایشون به سران ارتش در روزهای اول انقلاب میفرمودن آی ارتش بود، تو نمیخواهی آقا باشی، تو نمیخواهی سرور باشی، تو همیشه باید یه مستشار امریکایی یه مستشار انگلیسی رو سرت باشه. ببینید عزت آقایی یعنی این، این عزت سیاسی است. برای رسیدن به این عزت سیاسی همون عزت فکری و عقیدتی مقدم است. ما اگر توی نظام فکریمون ذلیل باشیم، یک فلسفه و نظام عقیدتی و فکری درست و منسجمی نتوانیم ارائه بکنیم، توی نظام سیاسی هم مشکل داریم، عزت سیاسیمون رو هم از دست خواهیم داد. این رو مکرر گاهی در سخنرانی ها بنده عرض میکنم، میگم شما به کامپیوتر بدید تمام فرمایشات حضرت امام را، سخنرانی ها، اطلاعیه ها، کتاب ها، اون وقت تحلیل کنید این داده های کامپیوتر رو، ببینید امام در ارائه فکر و اندیشه کلامی خودشون، فلسفی خودشون، سیاسی خودشون، مسائل اجتماعی چه مقدار از فرهنگ غرب استفاده کردن، از مصطلحات غربی استفاده کردن، از مفاهیم غربی استفاده کردن، بسیار بسیار کم، و اونجاهایی هم که استفاده کردن به عقیده بنده از باب اضطرار بوده، یعنی حالا مماشاتن للمخاطبین گاهی یک عباراتی رو استفاده میکردن. چرا؟ برای اینکه امام از یک استقناع فکری و عقیدتی در معارف دینی و اسلامی برخوردار بودن که نیازی احساس نمیکردن که از مصطلحات و مفاهیم فلسفه سیاسی غربی ها استفاده بکنن. میگفتن ما خودمون نظام فکری داریم، نظام عقیدتی داریم، پایه های فلسفی داریم، نظام سیاسی خودمون رو، فلسفه سیاسی خودمون هم بر اساس اون نظام فکری و فلسفیمون استوار میکنیم، نیازی نداریم از دیگر مکاتب استفاده بکنیم. ببینیم ژان ژاک روسو مثلا حالا چه گفته، ما بریم دنبال ژان ژاک روسو. ببینیم ابراهام لینکلن مثلا حالا چی گفته. بنده تعصب ندارم، نمیخوام بگم حرفای دیگران رو مطالعه نکنیم، نه خودم مطالعه میکنم، اما بحث من چیز دیگری است. روحیه باید روحیه استقلال و استقناع عزت باشه و این رو امام داشت. خودش یک دستگاه فکری داشت. حالا امروز برخی من میبینم دو تا کتاب خوندن، سه تا مقاله نوشتن، خیال میکنن، چنین میپندارن که بله اینها تحلیلگر اندیشه های امام میتوانن باشن و گاهی به اسم تحلیل اندیشه های امام درست 180 درجه دارن اندیشه های سیاسی حضرت امام رو منحرف میکنن. با شعارهای فریبنده، با عناوین خیلی زیبا، امام فرمودن جمهوری اسلامی و در کلمات امام جا به جا هست که ما جمهوریت را به خاطر اسلام میخواهیم. اسلام اساس است، دین اساس است، از اسلام یک کلمه ما عقب نشینی نمی کنیم. ما آزادی را در پرتو اسلام میخواهیم، آزادی را در پرتو دین میخواهیم. امروز کسانی به نام تحلیلگر و مفسر اندیشه های امام میگن اسلامیت فرع است، جمهوریت اصل است. این درست انحراف از اندیشه های امام است. جمهوریت البته بسیار چیز مطلوبی خوبی است، اما جمهوریت در پناه اسلام برای ما ارزشمند است. کجا امام فرمودند جمهوریت اصل است، اسلامیت فرع؟ یک مورد دلیل بیارن این آقایون، یک مورد سند بیارن. این انحراف از اندیشه های سیاسی حضرت امام برای ما ذلت آورین خواهد شد اگر جلوش گرفته نشه. عزت ما در پرتو همین است که این همون اندیشه های حضرت امام رو امروز برای خودمون برنامه حرکت قرار بدیم. اسلامیت اگر باشد، جمهوریت هم ارزش پیدا میکنه. این در نظام ها و فلسفه های سیاسی غربی ها و امریکایی هاست که جمهوریت اصل است و اصلا دین و دینداری و تدین چیزی به حساب نمیاد. این همون اندیشه سکولاریزم است. سکولاریزم جدا کردن دیانت از امور سیاسی، از امور اجتماعی، از دانشگاه ها، از آموزش و پرورش، از اقتصاد، ما رو به عزتی خواهد، به ذلتی خواهد نشانید که امروز تمدن غربی در اون ذلت گرفتار شده. ابتذال اخلاقی، دینگریزی ذلت آفرین است. مدرنیستا، پست مدرنیستا الان به خط آخر رسیدن، دوباره میگن باید برگردیم روی کرده به دین را در جامعه تقویت کنیم. عزت سیاسی ما هم در گرو عزت فکری و عقیدتی و فلسفی است. فرهنگ دینی را باید در جامعه تقویت کنیم. در همه ابعاد و ساحت‌های مختلف جامعه باید فرهنگ دینی را تزریق کنیم. امروز کسانی هستند در برابر این سنگ اندازی می‌کنن. می‌خوان دوباره دین و دینداری رو خلاصه کنن در مسجد و محراب و در هیئت حسینیه. میگن دیانت را از حوزه‌های مختلف اجتماعی و مدیریت جامعه باید کنار بزنیم. البته خیلی هم ظریف کار میکنن، خیلی با ظرافت برنامه ریزی میکنن و این بخشی از پروژه جهانی سازی است که به دست متفکرین و سیاستمداران و تئوریسین‌های امریکا و اروپا داره طراحی میشه. دین زدائی، ترویج اندیشه سکولاریزم، جدا کردن دین از سیاست، کنار زدن عالمان دینی و دین مداران از صحنه‌های سیاسی اجتماعی. اینها در حقیقت ذلت سیاسی است برای ما، نه عزت سیاسی. محور دیگر عزت، عزت اقتصادی است. یک جامعه عزیز دینی و الهی و اسلامی باید از نظر اقتصادی هم در سطح بالایی باشه. باید تکنولوژی ما، باید کشاورزی ما، باید تولیدات ما در سطح بسیار بسیار بالایی باشه. عزت در محور اقتصادی از این راه تأمین میشه که ما صنعتگران مبتکر و خلاق تربیت کنیم، دانشگاه‌های خودمون رو، مراکز علمی خودمون رو، مراکز تحقیقاتی خودمون رو به سمتی پیش ببریم که آمار پژوهشگران و محققان ما روز به روز افزایش پیدا بکند. اما مع الاسف آمار فرار مغزها وحشتناکه. البته در مورد پدیده فرار مغزها هر کسی تحلیلی داره، بنده هم یک تحلیلی به نظرم میرسه. حالا هر کسی مسئول تحلیل و تفسیر خودشه. بنده میخوام از یک بعد خاصی به پدیده فرار مغزها نگاه کنم و اون این است که ما وقتی فرهنگ دینی را، ایمان به خدا، ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به ارزش‌های اخلاقی را در نسل جوان خودمون، در دانشگاه‌های خودمون تضعیف بکنیم، در مقابل روحیه دنیا زدگی، رفاه مادی، راحت طلبی، آسایش و اینها رو تقویت کنیم، ارزش‌های اخلاقی را کمرنگ بکنیم، بگیم که حالا ایثار و خدمتگذاری به خلق و خدمتگذاری به مردم و به ضعفا و فقرا و اینها چه ارزشی داره؟ معادی نیست، قیامتی نیست، رستاخیزی نیست. وقتی به مرور زمان این پایه‌های عقیدتی را تضعیف کنیم، اخلاق را نسبی کنیم، ارزش‌های اخلاقی را نسبی کنیم، غیر مقدس کنیم، بگیم اینها ارزش نیست. ارزش آقا این است که انسان پول زیاد داشته باشه، خانه خیلی شیک و مجلل داشته باشه، ماشین خیلی زیبا داشته باشه، امکانات مادیش خوب باشه. ارزش این است و ولا غیر. وقتی این فرهنگ رو تزریق کردیم، خب جوان مسلمان ما میشینه با خودش محاسبه میکنه، میگه اگه اینا ارزش هست، اینا توی اروپا و امریکا خیلی بیشتره، پس ما هر جوری میتوانیم از کشور خارج شیم بریم اونجا به این ارزش ها برسیم. بنده میخوام بگم تضعیف پایه‌های اخلاقی و ایمانی و دینی در جامعه یکی از علل فرار مغزهاست. برخی تحلیلگران البته روی جهت دیگری توجه دارند، بنده منکر اون جهات دیگرم نیستم. بله، میگن آقا امکانات تحصیل، امکانات تحقیق، امکانات رشد و توسعه علمی و تکنولوژیک و فناوری در کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتره، لذا ما از کشور میخوایم خارج بشیم تا اونجا رشد علمیمون بیشتر باشه. خب حالا کسی، محققی اینو تحقیق کرده که از این همه کسانی که به اسم مغزهای متفکر از کشور فرار میکنن و میرن در کشورهای غربی اونجا زندگی میکنن، اونجا مقیم میشن، مهاجر میشن، واقعا همشون دنبال علم تکنولوژی میرن؟ چند درصد اینها دنبال علم تکنولوژی و تعالی فکری و اندیشه میرن اونجا؟ بنده منکر نیستم، بله ما باید امکانات علم و تحصیل و اینها رو هم در مراکز علمیمون گسترش بدیم، اما این تحلیل رو هم بنده نمیپذیرم که هر کسی از کشور فرار میکند این دنبال علم تکنولوژی است. خیر، این چنین نیست. ما خبر داریم، اطلاع داریم، خیلی ها اینا استعدادهای درخشان بودن در کشور ما، از کشور خارج شدن، اونجا حالا افتادن به ابتذاله های اخلاقی، فساد اخلاقی. علتش چیه؟ یکی از علل پدیده فرار مغزها این است که ما در داخل کشور ارزش‌های اخلاقی و ایمانی و دینی رو تضعیف می‌کنیم. دیگه جوان ما وقتی ایمان دینی و عقیدتش ضعیف شد، اصلا اعتقادی نداره که حالا بیت المال مسلمین مصرف من شده، من بیستم برای ملت مظلوم خودم کار بکنم. میگه این ارزش نیست. ولی فرهنگ دینی و فرهنگ اخلاقی اگه تزریق بشه، جوان احساس مسئولیت میکنه. میگه مالیات هایی که دولت از این مردم گرفته خرج من شده، من حالا باید مسئولیت خودم را انجام بدم، من بیام زحماتی که این مردم با پرداخت مالیات ها به دولت برای من کشیدن، من بیام ثمره علمی خودم را به همین ملت خودم پس بدم، برای همین مردمم هم زحمت بکشم، علمی دارم، سوادی دارم، تکنولوژی و فناوری رو فرا گرفتم، هرچه بلدم بیام برای خود همین ملت مصرف کنم. این احساس در پرتو دین و اخلاق در جوان زنده میشه. ما وقتی جوان را از نظر ایمانی و اخلاقی تضعیفش کردیم، این احساس مسئولیت نمیکنه. تعصب دینی وقتی نداشت، تعصب اخلاقی نداشت، میگه آقا اینا اصلا گفته ارزشه، اینا ارزشی نداره. وقتی میگیم خدا اینو ازت میخواد، اخلاق اینو اقتضا میکنه، میگه من اصلا به این اعتقادات اعتقادی ندارم. بنابراین تو تحلیل پدیده‌های اجتماعی به یک عامل و دو عامل نباید نگاه بکنیم. پدیده‌های اجتماعی سلسله وار، زنجیروار، حلقه در حلقه در یکدیگر تأثیر دارن. پایه‌های ایمانی و اعتقادی و دینی رو وقتی توی نسل جوان تضعیف بکنیم، اینها ارزش حقیقی، سعادت حقیقی، کمال حقیقی را تو ارزش‌های مادی می‌بینن. روشن است جوامع غربی از نظر ارزش‌های مادی اونها از ما جلوترن. جوان ما هم میگه سعادت یعنی همون دیگه، جایی برای اخلاق و معنویت و تقوا و احساس مسئولیت در برابر مردم و در برابر جامعه باز نمیکنه، لذا میره دنبال اون زندگی. و محور دیگری که میخوام مطرح بکنم و گذرا ازش بگذرم در بحث عزت، عزت نظامی است که مفهومی است روشن. یک جامعه دینی، یک جامعه اسلامی باید از نظر قدرت تسلیحاتی و قدرت نظامی هم بتواند رو پای خودش بیسته، از آخرین تکنولوژی‌های نظامی برخوردار باشه. این بحث روشنی است، من خیلی این رو نمیخوام روش تأکید بکنم، به عنوان نتیجه‌گیری از بحث خودم میخوام به این مطلب اشاره کنم که در بین این محورهای مختلف عزت و افتخار، مهمترین محور، محور عقیدتی و فکری است. اگر یک جامعه از نظر عقیده و فکر و نظام اندیشه‌اش مستحکم و محکم باشد، عزت سیاسی هم پیدا می کند، عزت اقتصادی هم پیدا می کند، عزت فرهنگی و نظامی هم پیدا می کند. عزت عقیدتی. و امروز این همه مخالفت هایی که با فرهنگ اسلامی می شود، این همه مخالفت هایی که با حکومت دینی می شود، به خاطر همین است که اونها هم می دانند فرهنگ و عقیده زیر بناست. و شهید مطهری یکی از مصادیق بارز این اندیشه بود که تمام عمر خودش رو گذاشت در تحکیم پایه‌های فکری و عقیدتی اسلام و نسل جوان، و این همه آثار و برکات را به جامعه عرضه کرد برای اینکه این پایه‌های فکری را مستحکم بکند. این رو ما باید حفظ کنیم. دیروز من عبارتی رو یادآوری کردم، برخی از حضار محترم از من خواستن که عین اون عبارت را مطرح کنم و بخوانم، عین خبری که من نقل کردم جمله است از شیمون پرز، وزیر امور خارجه رژیم نجات پرست اسرائیل، در تاریخ 29/11/80 گفت: من ایران را خطرناک نمی دانم، بلکه آیت الله ها را خطرناک می دانم. مجله آلمانی فوکوس با اعلام این مطلب به نقل از پرز افزود: در حالی که آیت الله ها در ایران انتخاب نشده اند، تعیین کننده سرنوشت کشور هستند. آیت الله ها در ایران یک گروه خطرناک هستند. من فکر می کنم که ایرانیان با این گروه خوشبخت شوند. حالا من نمی خوام روی این عبارت خیلی تحلیل داشته باشم. منظورم این است که ببینید، اینها هم فهمیدن که فکری که فکر عالمان دین است، اون فکر برای اینها خطرناک است. این همان است که من اشاره کردم، فکر و اندیشه دینی، فلسفه الهی، نظام عقیدتی اسلام امروز برای صهیونیسم جهانی خطرناکترین چیز است. و البته درست فهمیده، ملت ایران هم فهمیدن که در پناه اسلام و قرآن و دین و دینمداری به خوشبختی حقیقی میرسن. اگر مرادش این باشد، مطلب درستی است. میگه من فکر میکنم ملت ایران خوشبختی خودشون رو در پیروی از آیت الله ها میبینن. البته من دیروز عرض کردم آیت الله ها چون حرف دین میزنن، حرف خدا را میزنن، حرف قرآن را میزنن، قرآن و دین را تفسیر میکنن، مردم هم به دنبال اسلام حرکت میکنن، به دنبال قرآن حرکت میکنن، و این بسیار بسیار مهم و قابل توجه است که ما این سبقه دینی نظام و جامعه اسلامی خودمون رو باید حفظ کنیم. از خدای منان طلب میکنیم که در پرتو ایمان دینی، اون عزت حقیقی و عزت و افتخار حسینی را به همه ما مرحمت کند. این ایام در آستانه 40 و 40 روز شهادت ابی عبدالله الحسین هستیم. وقتی نام 40 و روز 40 برده می شود، دلهای همه متوجه کربلای حسینی می شود، دلهای همه متوجه پیرمردی می شود که روز اربعین او رو آوردند بر سر مشهد حسینی، اونجایی که پیکر پاک ابی عبدالله الحسین بر زمین افتاد. جابر ابن عبدالله انصاری وقتی روز اربعین آمد به کربلای حسینی، جابر کور بود، اما نقل کردند که بوی حسین را استشمام می کرد. قدم به قدم آمد تا قبر ابی عبدالله، اونجا رو پیدا کرد، نشست روی زمین، سلام کرد بر حسین ابن علی، اما جوابی نشنید. نقل کردن خود جابر گفت حسین جان، چرا جواب سلام یارت را، شیعت را، پیروت جابر را نمی دهی؟ حبیبی یا حسین، میگن صدای جابر بلند بود، ناله میزد، میگفت حبیبی یا حسین، یعنی ای معشوق من، ای دوست من، ای محبوب من حسین، چرا جواب جابر را نمیدهی؟ اما میگن ناله جابر بلند شد، گفت میدانم، چون شنیدم وقتی تو را به شهادت رساندند سر از بدنت جدا کردند، اینک سر در بدن نداری تا جواب جابر را بدهی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا